که بامداد برنامه حجره تقدیم به شما خواهد شد. زنگ هشدار ارزهای دیجیتال، مال باخته های بورس، خریدار ارزهای دیجیتال.
حجره
بخشاینده مهربان. سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش آمدید. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و ۲۲۶۵۲۲۸۵ شماره تلفن. موضوعی که قرار امشب به اون بپردازیم، زنگ هشدار ارزهای دیجیتال و اینی که مالباخت‌های بورسی خریدار ارزهای دیجیتالی شدن، و بپردازیم به این موضوعاتی ببینیم چه خبره. خب شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب حجره. میهمانان بسیار عزیز داریم در برنامه که به حضورتون معرفی میکنم. آقای امیر سیدی، ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های کارگزاری بورس هستند و کارشناس بازار سرمایه. آقای سیدی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه.
خیلی خوش آمدید. و آقای علی آزاد، ایشون کارشناس رمز ارز هستند. اصلا امروز قرار است کلا از این موضوع صحبت کنیم. آقای آزاد سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز یه بحث داغی رو کنار هم داشته باشیم.
متشکرم. این داغی که شما گفتی داری از همین الان داغش می‌کنیم
دیگه. آره دیگه، شروع کنیم که.
و آقای آرتا اسدی، ایشون کارشناس هوش مصنوعی و تحلیلگر داده‌های مالی هستند. آقای اسدی سلام.
سلام، شبتون بخیر. سپاس از دعوتتون.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. حالا اگر به فراخور زمان لازم شد، مهمانی هم بسیار تلفنی داریم که حالا اگه برقرار شد تماس باهاشون صحبت خواهیم کرد. یه اتفاقی که توی بورسمون افتاد از تقریبا یه 2 سال پیش و حرکت رو به بالای بورس و ماجراهایی که به تبع اون دوچار شد بازار سرمایه ما، هم از این که خیلی ها وارد این حوزه شدن و خب اشکالی هم نداره، تا اینجاش خوبه، اما یه دفعه یه اتفاق دیگه هم افتاد، سهام عدالت، آزادسازیش و اینی که یه عده مدیریت اون رو خودشون بر عهده گرفتن و همه این اتفاقات با هم، یعنی این که یه تعداد سهامدار وارد بورس شد. یه چیزی هولوش نزدیک 49 میلیون 50 میلیون در واقع سهامدار که حالا تعداد بسیار قلیلی از اینها از گذشته بودن و عملا همه اینها همه اونهایی بودن که داشتن به صورت حرفه‌ای توی این بازار کار خودشون رو انجام میدادن. اما نکته‌ای که مد نظر هست اینه که همون موقع هم شاید من یادم هست از همون موقع ها صحبت هایی که میشد توی برنامه هایی داشتیم اینه که بر اساس آموزش جلو بریم، یه دفعه نیاییم یه کاری رو انجام بدیم بدون آموزش بدون مشاوره و یه موقع داخل اون بخواد اتفاقی بیفته. توی بحث بورس ابتدای سال این اتفاق خیلی در واقع پر رنگ شد و عملا حالا رسیدیم یواش یواش به چند ماه بعدش و سقوط های حالا بازار و عملا همه این اتفاقات میشه داستان بازار سرمایه ما. در کنار اون دولت هم اومد و از مردم خواست که سرمایه گذاری کنید باشید و خب حالا بماند همه این اتفاقات نتیجه این موضوع و برآیند همه این اتفاقات باعث شد که عده‌ای هم که نبودن وارد بورس بشن یا سرمایه های بیشتری رو تزریق بکنن. اما سرمایه گذاری توی بورس یه ماجرایی داره و اون ماجراش رو حالا می‌خوایم اول با دوستان یه صحبتی بکنیم خیلی کوتاه بهش می‌پردازیم، چون امروز قرار هست بیشتر بپردازیم به ارزهای دیجیتال. اما چون قراره به این موضوع شاید آمدن اون افرادی که توی بازار بورس بودن یا سرمایه‌های خودشون رو از دست دادن آمدن به سمت ارز دیجیتال هم یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم، از این زاویه شروع بکنیم. آقای سیدی، من فکر می‌کنم حضرت عالی بد نباشه که برای فتح باب موضوع بفرمایید که این داستانی که تعریف کردم اول تکمیلش بفرمایید و برای اینکه برسیم به امروز که ببینیم چه اتفاقی داره میفته.
خیلی متشکرم. ببینید توی بحث سرمایه گذاری تو بازار سرمایه قطعا همونطور شما اشاره کردید بحث آموزش بسیار بحث مهمی هست. بازارهای سرمایه حالا در یک سال گذشته که ما کرونا رو داشتیم، فقط ایران نه، در سراسر جهان اگر ما نگاه کنیم حرکاتی که داشتن یه مقداری حرکاتی بود که بخش زیادی از هیجان در اون دیده میشد. من یک چیزی رو حالا همیشه تو بازار سرمایه میگم که بازار سرمایه تحت تأثیر، اگر افراد اونجا احساسی سرمایه گذاری کنن، تحت تأثیر دو نیروی حسیه که هر دوش نیروهای منفی هست. یعنی موقعی که بازار خیلی مثبت هست نیروی طمع به انسانها غلبه میکنه و وقتی موقعی بازار خیلی منفی هست نیروی ترس به انسانها غلبه میکنه، که هر دوش رو من جزو نیروهای منفی روانی در حقیقت دسته‌بندی میکنم. و این همیشه باعث میشه که موقعی که بازار توی روال صعودی هست یک روند خود تشدید کننده، حالا فیدبک پوزیتیو توی بحث روانشناسی هم این وجود داره، باعث میشه که افراد همدیگر رو تشدید کنن، روند صعودی رو تشدید کنن و در حقیقت همین اتفاق هم تو هنگام نزول بازار رخ میده که حالا ما امسال به صورت خیلی شدید هر دوش رو مشاهده کردیم. یعنی یک صعود سنگین از ابتدای سال تا حدود مرداد ماه و بعد سقوطی که از مرداد تا امروز داشتیم. نکته که وجود داره، من هم با شما موافقم، به نظر من حرفه‌ای‌های بازار اونقدر از این بازار آسیب ندیدن، بلکه بهره‌مند هم شدن، چون که تو این بازار بودن و یه موجی به سمت اونها اومد و اونها رو تقویت کرد و به بالا برد، هرچند که حالا حد نزول هم بکنن. به هر صورت شاخص 1,200,000 واحدی امروز 12 برابر ابتدای سال 97 هست و خب این عدد رشد بسیار بالایی هست برای یک بازار سرمایه در چنین مدتی. و ما اگر نگاه بکنیم توی دراز مدت، خب شاخص بورس ما سال 69، البته این شاخص نیست، شاخص وزنی ارزشی است، ولی حالا به هر صورت از عدد 100 شروع شده و رسیده به یه عدد اینطوری. پس کسانی که بلند مدت توی این بازار حضور داشتن، بحثشون سرمایه گذاری بوده، شرکت ها رو شناسایی کردن و توی این بازار موندن، خب اونا بهره مند شدن از این بازار. ولی کسایی که اومدن از موج‌های بازار، حرکات قیمتی و اینها بخوان استفاده بکنن، به نظر من در تمام بازارها برای افراد دچار مخاطره و ریسک میکنه و اونها رو آزار میده. برای همین هست که توی دنیا نهادهایی به اسم مدیر دارایی یا asset manager شکل گرفته، که asset manager‌ها بزرگترین کاری که میکنن مدیریت ریسک، بعد مدیریت سرمایه گذاری. یعنی در حقیقت حالا حرفی که آقای وارن بافت میزنه، میگه دو اصل اول سرمایه گذاری از دست ندادن پوله، هم اصل یک هم اصل دو. بعد اگر شما تونستید سود کنید، اون میشه در حقیقت عمل کرده شما. من فکر میکنم خب این فضایی بود که ما تو با دیدیم توی ایران، دیدیم توی جاهای دیگه جهان هم دیدیم، هنوز هم ادامه داره. البته یه سری دلایل ماکرو اکونومیک هم داره که مثلا مثل همین بسته های حمایتی اقتصادی پول ارزان قیمتی که داده شده و نرخ تغییر شدید نرخ سود بانکی، حالا هم دو ایران اتفاق افتاد هم خارج از کشور، اینا چیزایی بود که در حقیقت تعادل رو در بازارها به هم زد.
به حال من فکر میکنم همین موارد مواردیه که آقای آزاد تأثیر میذاره برای این که افراد میخوان سرمایه های خودشون رو به روز نگه دارن. به حال یه عددی است، اگه این یه دفعه صفرش بیاد پایین بر اساس اتفاقاتی که داره میفته تاثیرگذار میشه و از این باب هم مردم دوست دارن که به حال عدد اون مبلغی که دارن هر چقدر که هست، چه کم که زیاد، شاید برای اون نفر عددی، برای مثلا یک نفر بسیار اون عدد زیاد باشه ولی برای کسی اون عدد بسیار در واقع عدد زیادی باشه از نظر اینکه اون عدد زندگیشه. اصلا میخواد به خاطر اون کاهش ارزش پول ملی اون عدد رو بالاخره با بازار یک جور نگه داره، برای همین وارد بازارهای مختلف میشه. حالا شما تو همون زمینه بورس هم باز یه مقدار اگه تکمیل بفرمایید نکاتی دارید که موضوع بورس رو با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم و بعد یواش یواش بریم به سمت موضوع اصلی برنامه.
ببینید همینطوری هم که حالا اشاره کردن، به نظرم موضوع بورس، شما تصور کنید اگر فردی در همین بورس خودمون سال 97 ورود میکرد، خب شاخص کل رو نگاه بکنیم، فکر میکنم مرداد یا شهریور بود بعد از 2 میلیون رسید و بعد از 2 میلیون دوباره ریزش کرد. الان شاخص کل دوباره از اون سال 97 شاخص بالاتریه، یعنی کسی که سال 97 حتی سال اوایل سال 98 ورود پیدا کرده توی بورس ایران الان توی سود هست، حالا سود کمتر، اگر به موقع میفروخت سود بیشتر. و خب فکر میکنم اتفاق جالبی که دقیقاً داره این اتفاق تکرار میشه، همون چیزی که ما در بورس ایران داریم میبینیم رو توی رمزارزها شاهدش هستیم. شاخص ترس و طمع رو بهش اشاره کردند، بعد به این موضوع اشاره کنم که هفته گذشته بازار رمزارزها شاخص ترس و طمع چیزی در حدود 95% بود، عدد بسیار بسیار بالاییه. و بعد این نکته رو هم در نظر بگیرید، ما الان داریم راجع به بیت کوین صحبت میکنیم که RSI ماهیانش امروز فکر میکنم ظهر چک کردم 96 و 4 ماه بکوب داره کندل های بزرگ مثبت میزنه، تقریبا از 10000 تا از 9000 تا حرکت خودش رو شروع کرده، از 9000 دلار حرکت خودش رو شروع کرده به 58000 دلار رسیده و الان که ما داریم صحبت میکنیم روی 46000 تا و 47000 تا باید باشه. در نتیجه همین موضوع، یعنی این افزایش قیمت ناگهانی، مثبت شدن بازار به صورت پیاپی، این خودش میتونه یه زنگ خطری باشه، مخصوصا برای افرادی که میخواین معامله کنن یا به اصطلاح خودمون ترید انجام بدن.
یه نکته ببخشید میونه کلامتون، اینو میتونیم یه قیاسی هم بکنیم با این اتفاق که اولا که خب موضوع کاملا بین‌المللی است و بعد ما وقتی در رابطه با بورس های بین‌المللی میگیم شاید یه مقدار دست یافتن بهش، البته که الان آسونه به تبع همین ارزهای دیجیتال، ولی از یه جهت برای عوام، برای اینکه بخوان وارد این حوزه بشن، دست یافتن بهش یه مقدار سخت‌تر باشه. اما توی ارزهای دیجیتالی مثالی که الان داریم میزنیم شاید خیلی خودش رو میتونه نزدیک بکنه برای مثال زدن به بازار بورس، یعنی این که ببینیم این داره میره بالا و اومده پایین و این عدده یه دفعه چند بوده شده چند شده چند، یعنی این که اونهایی که توی بورس هم سرمایه گذاری کردن این اعداد و این مسائل رو دارن میبینن، یعنی اتفاق بین‌المللی است و یه موضوعیه که میشه باهاش همراهی کرد و دید بلند مدت بهش داشت، نه اینکه قرار باشه ما امروز بشینیم حالا اصطلاحاً یه چیزی هم یاد گرفتیم همه میگیم نوسانگیری بکنیم و عملا بیایم این سودو مثل در واقع تریدرها عمل بکنیم و حرفه‌ای بریم جلو، در صورت اینکه این اتفاقات نیست. من می‌خواستم اشاره کنم که این خیلی شبیه به اون موضوعه.
بله، در کنار این موضوع باید در نظر داشته باشید وقتی یک حالا شاخصی در هر بازاری به شدت افزایش پیدا میکنه، این موضوع خبری میشه، یعنی رسانه‌های جهانی رو به خوبی مخابره میکنن و وقتی این موضوع به صورت عمومی عملا خبری میشه، خب افراد عادی دنیا با خودشون میگن چه بازار سوددهی. آدم ها همیشه فکر میکنن بازارهای مالی پیش‌زمینه ذهنشون، آدم هایی که آماتورن این مدلی فکر میکنن که بازارهای مالی خطی حرکت میکنن، در صورتی که بازار مالی اصلا خطی حرکت نمیکنه، به صورت شارپ ممکنه بره بالا برای یه مدت کوتاه ولی بعدش استراحت میکنه. زمانی که خبری میشه آدم ها اصطلاحا فومو میشن، یعنی fear of missing out بهشون دست میده، این یک حسیه که به انسان‌ها دست میده زمانی که حس می‌کنن یک موقعیت خیلی خارق‌العاده‌ای رو دارن از دست میدن، ازش
بعد یه حرکتی بکنن.
یه خبر رو می‌بینن بیت کوین شد 40,000 تا، بیت کوین شد 50,000 تا، میگن وای ما داریم از قطار بیت کوین جا میمونیم. میان ورود میکنن و دقیقاً ورودشون روی 58,000 تا، رو 50,000 تا، رو 40,000 تا، عددهایی که بالاه، بله عددهای زیادی، یعنی صبر نمی‌کنن اون زمانی که بازار ریخته ورود کنن توی بازار رمز ارزها. بهترین زمان ورود به بازار رمز ارزها دقیقاً پارسال، سال 2019، سال 2020، مارچ 2020 بود که به خاطر شیوع جهانی ویروس کرونا توی یک شب بیت کوین از 5000 دلار تا 3000 خورده ای دلار ریخت و دوباره اومد روی 5000 دلار. آدم‌ها اون موقع هیچ وقت فکر نمی‌کردن چون ریزش زیاد بود، افرادی که حرفه‌ای بودن شروع کرده بودن پله‌ای خرید کردن برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، ولی اون موقع هیچ کس فکر نمی‌کرد بیت کوین قراره اینقدر بره بالا. الان که خبری شده، الان همه می‌خوان وارد این بازار بشن و خیلی عجیبه. شما مثلا یه سری اصطلاحاتی رو از آدم‌های عادی جامعه می‌شنوید که مطمئن هستید که اصلا نمی‌دونن چیه. مثلا من چند روز پیش یکی از دوستانم اومد به من گفتش که من می‌خوام اتریوم بخرم. حالا و من با تعجب گفتم شما اصلا میدونی اتریوم چیه که میخوای بخریش؟ درنچه این موضوع که اطلاع ندارن، آموزش بهشون داده نشده و هیچ دیدی ندارن نسبت به بازاری که دارن بهش ورود پیدا میکنن، این ریسکو خیلی میبره بالا. و در کنار این موضوع، این رو هم بذارید اشاره بکنم، ما اینجا همونطور که خودتون گفتید با بازار بین المللی مواجهیم و تو بازار بین المللی آدم هایی که فعالیت میکنن و به اصطلاح نهنگ هایی که اون حالا تعداد زیادی بیت کوین دارن، اونها دیگه مثل بازار بورس ایران نیست. خیلی این ریزش ها و بالا پایین شدن های اون ارزهایی که دارن کار میکنید روش خیلی زیاده.
متشکرم. یه نکته ای آقای اسدی مطرح میشه، اونم اینه که این صحبت هایی که الان آقای آزاد داشتن میکردن، دقیقا من یاد این موضوع افتادم که شاید هلوش اردیبهش یا فروردین بود، همین صحبت ها رو کارشناس های بورس میکردن توی حوزه بازار سرمایه و بحث بورس که آقا اینجوریه اینجوریه، این کار بکنید اینجوری نکنید. حتی تو از آموزش خود سازمان بورس هم دوستان همیشه تشریف داشتن تو برنامه هامون و این صحبت ها رو میکردن که این آموزش واقعا باید باشه، یعنی نیاییم به اینی که دوستم این رو گفته که من بیام بخرم یا فلانی اینو گفته. یه مشاور خوب خیلی کمک میکنه در ابتدا و در ادامه مسیر حتی. و حالا این مشاور منظور واقعا مشاوره یا مباحث، این که اگه بخوایم یه مقدار سرمایه ها رو آسیب کمتری بهش بخوره تو مباحث بورس، اون سبدگردان ها و اونهایی که دارن تو این حوزه سرمایه گذاری کار میکنن و جاهای مشخصی هستن. متاسفانه توی ارز دیجیتال یه اتفاقی که داره میفته اینه که ما هنوز اول به رسمیت نمیشناسیم و همین داره تأثیر میذاره روی خیلی اتفاقات. همین موجی که الان اشاره کردن آقای آزاد اینه که خب خیلی ها به این سمت دارن میرن و عملا ما هنوز اون سازوکاره رو انجام ندادیم. ما نمیدونم چرا همیشه دیر وارد این مسائل میشیم. یه مقدار از این جنبه هم به موضوع بپردازیم لطفا.
بله حتما. ببینید موضوع اصلی که الان چالش ایجاد کرده این هست که ما با یک عده سرمایه گذار که عموماً دانش فنی کافی نداشتن روبرو هستیم که این عزیزان توی بورس فعالیت کردن و احیاناً دچار ضررهای سنگینی هم شدن، که مثلا موردی بوده اومدن به من گفتن که چند صد میلیون تومان توی بورس ضرر کردن، اونم به خاطر اینکه اصول ورود سرمایه، مدیریت سرمایه رو انجام ندادن. حالا توقع دارن که اون سرمایه رو توی بازارهای ارز دیجیتال برگردونن یا حداقل به اصطلاح ما سر به سر کنن. و اینجا موردی که پیش میاد اینه که زمانی که این شخص وارد بورس شده بود، یک دیدگاه خامی نسبت به بازارهای مالی داشت. اما زمانی که یه ضرر سنگینی رو متحمل شد و اصطلاحاً در فاز اصلاحی بازار قرار گرفت، یه ترس مضاعفی در حوزه سرمایه گذاری بهش وارد میشه. در نتیجه مسئله مدیریت هیجان و مدیریت تصمیم، یعنی زمان ورود به یک معامله و زمان خروج از اون، دوچار یک استرس و اضطراب شدیدی میشه. و از طرف دیگه خب بازار ارز دیجیتال همونطور که فرمودن با توجه به اینکه یک بازار جهانی هست طبیعتا نوسانات بسیار زیادی داره. موضوع دیگه این هست که بازار ارز دیجیتال یک بازار 724 هست، یعنی 7 روز هفته و 24 ساعت فعالیت میکنه و فعالین این بازار عموماً در ساعت‌های مختلفی سرمایه گذاری میکنن، معامله میکنن و فعالیت دارن. اتفاقی که میفته با توجه به این قضیه اینه که ساعت‌های معامله گاهی اصلا با ساعت‌های ایران ممکنه جور نباشه و در نتیجه خیلی از اتفاقات زمانی میفته که داخل از کشورها مردم خوابن و اصلا زمان فعالیتشون نیست. خب و ببینید در بازار بورس که مثلا 4 ساعت یا 4 ساعت و نیم هست، شخص شروع میکنه و کل بازار رو رصد میکنه، اما در بازار ارز دیجیتال خب شخص نمیتونه تمام این مدت رو برای رصد بازار بذاره. خب در نتیجه اتفاقاتی که پیش بینی نشده است رخ میده و طبیعتاً این موضوع ریسک بازار رو بیشتر میکنه. در نتیجه نیاز به دانش فنی برای پیش بینی وقایع به شدت احساس میشه. حالا از اون طرف عدم دانش فنی و ترسی که از ضرر در بازار بورس اتفاق افتاده همراهشون هست و اینها باعث میشه که دیگه نتونن درست تصمیم گیری بکنن. در نتیجه بعقیده شخصی من بازار ارز دیجیتال با توجه به شدت نوسانات و حجم معاملاتی که میشه نیاز هم به تجربه و هم دانش زیادی داره. دقت بفرمایید که بحث دانش با تجربه متفاوته. اینکه من نوعی بتونم یک واقعه رو پس از وقوع تحلیل بکنم با اینکه بتونم یک واقعه رو قبل از وقوع پیش بینی بکنم، دو تا موضوع کاملا متفاوت است. و یک مورد دیگه ای که من احساس میکنم نیاز بهش اشاره بشه اینکه خیلی از افراد، یه جمله معروفی هست که میگن سیگنال فروشندگان بورس سال 99 سیگنال فروشان ارز دیجیتال 1400 هستن، یعنی افرادی که توی 98 و 99 اقدام به فروش سیگنال میکردن الان چون بورس دچار چالش شد اومدن توی این حوزه وارد شدن. و ببینید خیلی از افراد با توجه به عدم دانش فنی نسبت به این نوع سیگنال ها میان اقدام میکنن و اینو نمیبینن که اون شخص لزوما خودش رو این سیگنال ها معامله نمیکنه و از طرف دیگه هر کدوم از این سیگنال ها یه شرایط استفاده ای داره و حالا اشخاص بدون توجه به این که این یه پیش شرط هایی برای معامله میخواد و از طرف دیگه اون شخص صرفا داره درآمدزایی میکنه از فروش این سیگنال، خب و بعد وارد میشن به اون اشخاص اعتماد میکنن و بر اساس اون معامله میکنن، یعنی هم یه سرمایه رو برای خرید سیگنال هایی میذارن که شاید روش استفادهش، نمیگم اشتباهه، روش استفاده رو بلد نیستن و از اون طرف هم خب معامله اشتباهی رو انجام میدن. به نظر من الان چالشی که داره اتفاق میفته تبلیغات بسیار وسیعی هست که از طریق شبکه‌های اجتماعی عموما انجام میشه و خب دانش فنی مورد نیاز وجود نداره همینطور که فرمودن.
حالا یه نکته پیش میاد، من میخوام این سوال رو بپرسم به صورت واضح، اونم اینه که با یه بلا و خیر به من جواب بدین که اصلا اصولا شما با ارز دیجیتال کلن نمیتونم بگم موافقین یا مخالفین، ولی به نظرتون خوبه؟
لزوما باید با بلا یا خیر جواب بدم. بله.
خب شما آقای آزم؟
بله 100%.
آقای
به نظر من اتفاق مهمیه که افتاده و اتفاق خوبیه.
خب یه نکته رو من میخوام اینجا بگم، اونم اینه که اول از همه ما داریم به صورت کاملا کارشناسی، نه در تایید نه در تکذیب ارز دیجیتال، به هر حال یه واقعیتی که تو دنیا وجود داره و ما کاملا به صورت فنی میخوایم به موضوع بپردازیم. شاید میون صحبت‌هایی که داریم میکنیم اون افرادی که دنبال این موضوع رفتن یا میخوان برن یا هر جوری به حال یه اطلاعاتی کسب بکنن، چون اینی که ما در تو به موضوع صحبت نکنیم در واقع این میشه اون آموزش ندادنه و به خاطر همین من موافق این هستم، همون جوری که ما توی نظرسنجی هایی که هم داشتیم برای حالا قبل از برنامه، جالبه که این صحبتی که شما گفتید و این سوالی که از شما کردم نتیجهش 50-50 بود و این نتیجه 50-50 این همین سوال که ارز دیجیتال خوبه و این برای من یه ذره خوب به نظر نمیرسه، به خاطر اینی که پس هنوز یه دن نمیدونن این موضوع به چه دردی ممکنه بخوره و چه اتفاقاتی رو لحاظ بکنه. یه نکته ای که آقای سیدی شاید توی کسب و کار و بازار خیلی اهمیت داره با توجه به اتفاقاتی که الان داره توی دنیا میفته سر کشور خودمون تو مباحث تحریم، موارد نقل و انتقال پول به صورت دیجیتال خیلی میتونه کمک بکنه و همین الان بسیاری از کسب و کارهای ما از همین طریق برای در واقع واردات و حتی صادراتشون و در واقع تسویه های مبالغشون دارن استفاده میکنن که حالا بانک مرکزی هم دنبال این هست، مجلس همین طرحی داره انجام میده که بالاخره اینا رو یه ذره سازگار بش بدن که اتفاقات بتونه به صورت قانونی بیفته. حالا این سر جای خودش، شما فکر میکنید که به هر حال تو دنیا که این موضوع مرسومه، حالا فکر میکنید که چه مقدار میتونه به کشور ما و تجار ما کمک بکنه، حالا چه مواد اولیه و قطعاتی که میخوان وارد کنن برای تولید، چه بحث‌های وارداتی تو حوزه‌های دیگه؟
بله، سوال قبلی هم که شما فرمودید در حقیقت به این سوال متصله. ما هم وقتی خودم میگم که رمز ارزی و بلاکچین خوبه، بیشتر بحثم ارزش مبادلاتی و امکان تسویه قراردادها بر مبنای اون هست که یکیش میشه همین قراردادهای بازرگانی و تجاری. و من اصلا فکر میکنم دلیل گرفتن این سیستم، این اکوسیستم، این هست که ما در جهان از یه سالی به بعد، حالا شاید بگیم از سال 2001 و اتفاقاتی که اون سال افتاد، این امر تشدید شد. ما به سمت یک سری سختگیری هایی توی نظام بانکی بین‌المللی رفتیم که در حقیقت خود نظام بانکی بین‌المللی عامل به وجود اومدن رمز ارزها شده، با توجه به اینکه سیستم های بسیار متمرکز و سختگیرانه ایجاد کردن که با شاید طبیعت جهان سازگاری نداره. من اجازه میخوام یکم تاریخچه بگم و بعد
آره اتفاقا من میخوام شما بپردازیم، بعد میخوایم که آقای آزاد تو حوزه بلاکچین هم در مورد موضوع صحبت کنن. حالا میگم چون مهمانم توی حوزه تو صورت تلفنی داشتیم، حالا اگر
یعنی من حداقل هم قسمت بازرگانی میگم یا تاریخچه بگم؟
شما تاریخچه رو بگی بعد. که بعد میخوایم یه ذره دقیق‌تر به حوزه حالا بلاکچین رو میذاریم آقای آزاد بیشتر.
بله حالا یه مقداری، بله من فقط میخوام یه مقداری اون بحث مخاطرات بگم، اینا داره از کجا میاد و خوب چیه بد چیه.
دقیقاً خیلی مهمه.
ببینید ما بلاکچین وقتی معرف شد، بیت کوین، من خودم یادم، من چون حالا رشته که خوندم کامپیوتر هست باش آشنا شدم و خیلی ناآشنا بودم باش، سال حالا حدود 2010 اینها هست، ولی من دنبال کردم و دیدم خب مثلا قیمت حدودا از 1 دلار 2 دلار شروع شد تا 30 دلار اومد، بعد مدت ها 10 دلار بود، بعد اومد شد 100 دلار، این حالا دارم 10 سال گذشته رو میگم، بعد به چین که رسید اومد 1200 دلار شد، توی یک صرافی توی ژاپن یک سرقت بزرگ 1,000,000 بیت کوینی رخ داد به اسم امتیگاکس که اینا همه اسنادش هست میتونید ببینید، اون صرافی وجود نداره، 1,000,000 بیت کوین اونجا از بین رفت از دارایی مردم، ریخت تا 270 دلار، بعد یواش یواش جلو اومد و رسیدیم به 20,000 دلار.
مهد به وجود اومدنش رو هم ژاپن در واقع در رابطه با بیت کوین اعلام میکنه، ولی هنوز ناشناسه.
بله اون پیپر رو اگر شما بخونید، پیپرش رو، به نظر من چون یه کار چند بعدیه قطعا کار یه نفر نمیتونه باشه، یعنی اون کسی که اینو درست کرده هم شما اثری از کارشناس پولی مالی در اون میبینید، هم کارشناس رمزنگاری تو میبینید، و هم کسی که کامپیوتر و آی تی و شبکه رو بلد بوده، بنابراین به نظرم کار تیمی بوده. و خود بیت کوین یه مشخصاتی داره که هر 4 سال یک بار که اون ریوارد بلاک هاش در حقیقت داره نصف میشه، همه اینها موتیویشن یا انگیزه بوده که قیمت رو افزایشی کرده. یعنی یه بار 2016 این اتفاق افتاد، ما تو حدود 2017 20,000 دلار دیدیم، ابتدای امسال هالوینگ بهش میگن، هالوینگی که رخ داد ابتدای امسال، خب حالا باز بیت کوین از 20,000 دلار تا حدود 5,000 3,000 هم اومده بود، الان اومده رسیده به 50,000 دلار. به نظر من افکت یا اثر اون هالوینگ
رو... این امسالی که میگیم سال 99 رو منظورتون ابتداشه؟
بله بله، تو آلوش فرار 2020 من میگم. خب پس این بازار برای کسی که میخواد سفته بازانه اسپیکولیتیو بیاد توی این بازار و نوسان بگیره و سود بکنه، الان دیگه خیلی خطرناک شده. یعنی احتمالاً ما اگه اون سیکلای قبلی رو در نظر بگیریم، احتمال داره ما وارد یه فاز رکودی بشیم که دلایل به نظر من پولی هم خواهد داشت، و این تا مثلا هالوینگ بعدی که 2024 خیلی فضای سختی بشه به لحاظ معاملاتی، کسی که میخواد با معامله سود بکنه. پس این یه بخش. ولی حالا بخشی که شما فرمودید بخش تسویه هست. خب ما یه سری کوینایی به وجود اومد، رمز ارزهای استیبل کوین یا رمز ارزهایی که به یه ارزی تثبیت شدن، که حالا دلار تتر معروف ترینش هست، که دلار تتر قبل از این اتفاقات 4 میلیارد دلار بود کلش، الان به بالای 36 میلیارد دلار رسیده. کرتون خودش به نظر من بازی یکی از ریسک‌های این بازار هست، چون توی بانک خیلی معمولی توی یکی از این جزایر آفشور دلار تتر هاست شده. ولی کلا میگم اگر بانک‌های مرکزی بیان به این سمت، اونها بشن ناشر و ضامن استیبل کوین‌ها و اونها مبنای تسویه قراردادهایی برای تجارت قرار بگیرن، این برای کشوری مثل کشور ما بسیار اصلا امر به نظرم از لازمم بالاتره، به خاطر اینکه جایی که به ما داره در حقیقت فشار و سختگیری وارد میشه توی این حوزه هست. ولی مثلا شاید ما مثلا توی جاهای توی خود همین حوزه اگر بتونیم پاسخ بدیم به اون فشارهایی که به ما وارد میشه، یکی از مهمترین راهاش همین اقدام برای تصفیه هست. یعنی ما اگر بتونیم بانک مرکزی بیاد پشتوانه رمز